تولید عروسک های هستش از پارچه که ندرتا هم این که چیزایی که در خطر انقراض هستن، مثل لاک پشت هایی که مخصوص اینجا هستن، تمساح های پوز کوتاه و همچنین دلفین ها، و اینا رو ما تولید میکنیم به خاطر اینکه هم به تمام ایران و جهان بشناسونیم که چه چیزهایی اینجا وجود داره و اینکه برنامه‌ریزی بشه از خطر انقراض اینا رو نجات بده.
چه کسانی این عروسک‌ها رو تولید میکنن؟
در راستای تولید این عروسک‌ها از خانم‌هایی که توی چابهار هستن و همچنین در سطح روستای تیز هستن
آموزش دیدن،
کمک خواستیم بهشون، آموزش دادیم. آموزششون در دو مرحله بود، مرحله مقدماتی و پیشرفته. کار تولید رو در سطح گسترده شروع کردن و کماکان کار تولیدشون رو دارن ادامه میدن.
حالا قیمتشون هم به من میگی چنده؟ به چند تا بخرم سوغاتی ببرم؟
نه، قیمت این عروسک‌ها توی بازار که قیمتش خیلی گرانتر از چیزی که اینجا تولید میشه، معمولا برای فروشش از مثلا دلفین از سطح 15-16 تومن شروع میشه به بالا، یا لاک پشت همینطور 17-18 تومن و تمساح هم از صحبت 20 تومنه، ولی خب اینجا در سطحی تولید میشه که قیمت ها رو پایی برنامه‌ریزی میشه که بیشتر بتونن جذب کنن مشتری رو و بیشتر تولید کنن و با قیمت خیلی پایین تر. یعنی شما فکر کنین اگه جای دیگه دلفین هستش 15 تومن یا 17 تومن، اینجا با قیمت 10 تومن و حتی در تیراژهای خیلی بالا اگه سفارش داشتن پایین تر از این.
چند نفر آموزش دیدن؟
این اشتغال زایی نه تنها از طرف من بوده، از طرف سازمان منطقه آزاد بود و حدوداً 53 نفر تعلیم دیدن در این راستا.
آفرین به هنر.
53 نفر دوره این کلاس ها رو تموم کردن، هم مقدماتی هم پیشرفته رو، و یه تعدادی داخل روستایی تیز و یه تعدادی تو این مرکز دارن کارشون رو ادامه میدن.
باریکن. الو، سلام ماهگل خانم، احوال شما چطوره؟ خیلی ممنون، سلامت باشین. جانم در خدمتم. حاضر شد؟ دست شما درد نکنه. پس بچه ها رو باهات هماهنگ میکنم، میان گلیما رو ازت میگیرن. ممنونم، خدا نگهدارتون باشه. خانم امیری، بی زحمت بگو بچه های اردبیل برن انبران گلیمای آماده شده ما رو از ماهگل خانم بگیرن. ممنون. خب این ماهگل خانم که الان زنگ زد از قدیمیای گلیم بافی نمین و انبرانه. از مادر من بزرگتره ولی هنوز قبراق و سرحال گلیم میبافه. چه گلیمای دورویی، عالی عالی. راستی میدونید انبران کجاست؟ استان اردبیل، 7 کیلومتری نمین در مرز ایران و جمهوری آذربایجان که مهد تولید گلیم تو استان اردبیله و گلیم های این منطقه اردبیل رتبه سوم کشوری رو هم دارن. حالا بذارید بهتون بگم با ماهگل خانوم و گلیمای اون منطقه من چجوری آشنا شدم. یادمه بعد اینکه کارگاه کوچیکم رو انداختم، تو یکی از این رفت آمدهای کاریم فهمیدم که گلیمای انبران ظرفیت خوبی برای گسترش کارم و بیشتر شدن درآمدم داره. معطل نکردم، تو اولین فرصت رفتم اردبیل و خودم رسوندم به انبران. اونجا با جمعی از بافنده های گلیم آشنا شدم، اونام از من تو جمعشون استقبال کردن. وای چقدر اینجا زیباست، چه فضای قشنگی داره، چقدر اینجا گلیمه. مادر جان چند سالتونه؟ چند سال گلیم میبافی؟
از 6 سالگی گلیم میبافم، 70 سال ملا.
درآمدتون بیشتر از گلیمه؟
گلیم یادگاری اجداد ماست، بیشتر درآمد ما از این در میاد.
الان بیشتر از گلیم برای چه چیزی استفاده میکنن؟ فقط جهیزیه است یا اینکه نه کاربردهای دیگه هم داره؟
قدیما گلیمو برای دخترها جهاز میدادن، حالا برای زینتی کار میشه. روی میز نارخوری، روی مبل، روی فرش میندازن.
چند تخته گلیم تو انبران بافته میشه؟
15 تا.
مهمتراشون کدوم هست؟
خلچکل، مزنکل، کوتر، اووینکل، نازنازی.
چقدر هم این قشنگه. طریقه بافتشو برای ما توضیح میدید؟
کلافه ها رو باز میکنیم، بعد حشیشو میندازیم، بعد نقششو میبافیم،
بعد که تموم شد
میدیم بازار.
و اون موقعی که گلیم بافته میشه چه لذتی داره. چند نفر تو بخش بافت گلیم کار میکنن؟
64 هزار نفر هنرمند و صنعتگر فعال در بخش بافت گلیم رو داریم. سالانه 90 هزار الی 120 هزار متر مربع در شهر انبران ما گلیم بافی رو داریم.
چه کیفیتی داره؟
گلیم های بافته شده که دارای نشان بین المللی کیفیت از یونسکو هستند.
صادرات هم داریم.
40 میلیارد ریال به کشورهای اروپایی و آسیایی صادرات میشن.
چند درصد تو داخل استفاده میشه؟
30% از گلیم های تولید شده در شهر انبران که دارای نقوش منحصر به فردی هستند صادرات میشه و 70% مابقی در بازارهای داخلی کشورمون عرضه میشه.
مثل اینکه انبران شهر ملی گلیم هم شده.
به عنوان شهر ملی گلیم ثبت ملی شد.
آقای صادقی چند تا کارگاه دارین؟ چند نفر تو کارگاه کار میکنن؟
8 کارگاه گلیم بافی در شهر انبران دارم. 800 نفر بافنده داریم. سالانه بیش از 8000 متر مربع صادرات دارم.
به کدوم کشورها؟
اکثرا به کشورهای اروپایی، کلمبیا، آلمان، ژاپن، ترکیه، گرجستان.
حالا شما به من بگید، شما از گلیم درو چیزی شنیدید؟ انبران که بودیم یه روز دعوت شدم واسه رونمایی یه گلیم درو توسط استاندار، یعنی دو طرفش بافته شده است. خب اینجا الان مراسم رونمایی از گلیمه، کلی آدم جمع شدن، یه گلیم خیلی خوشگلم قراره اینجا رونمایی بشه با صدای صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی
چقدر زیباست، چقدر بزرگه، ماشالله 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 به این هنر. چند نفر تو استان اردبیل تو این حوزه کار میکنن؟
در عرض بیرای بود نمیم در توخنفتی اون نفر هنرمند بافنده صنایع دستی نمیم برده گلیم سشتیفلر ترهی گلیم در گرد میتنی نقشه لردن که خود شهرستان نمیم در توخه میشته اون نقشه در استفاده ایلم
شد. چه کیفیتی داری گلیم انبران و نمیم؟
گلیم انبران یا گلیم نمیم که منحصر به فرد دی ایراندا دمک اولار بو نظردن منحصر به فرد چی؟ پشت رو یختی ایچ طرفینده همون ترهی دی، یعنی ایچ طرفینده استفاده ایلیبلر برخلاف اوبر سوستانلار چه گلیمنری تشکر.
این گلیمی که الان رو نمایی شد چند متره؟
حدودا 24 متر مربع توسط عزیزان شهرستان نمین و انبران از قالی بیرون اومد و آماده عرضه به بازار شد.
چند نفر هنرمند در شهرستان نمین فعالیت میکنن؟
نمین شهرستانده گلیم تولید عرضه‌سنده 2700 هنرمند فعال و مجوزدار فعالیت داریم.
در اردبیل کدوم اقلام صادراتش بیشتره؟
یکی از اقلام صدر صادرات صنایع دستیمون مفروشاته.
بعد از بین مفروشات
چه گلیم چه گبه و سایر مفروشات، یعنی الان مفروشات جز به بالاترین اقلام صادراتی کشور است.
آهنگ صنعت و اشتغال و اقتصاد انبران در تولید گلیم رونق داره و زندگی بانوان این منطقه با تار و پود گلیم گره خورده. نگارینه روایتی صنعتی حامل آیین فرهنگ ملی. شاید باورتون نشه، هر روز صبح که دارم میام سمت دفترم از جلوی کارگاه‌های پایین رد میشم و سر و صدای بافتن قالی و مسکوبی و خراتی عین شنیدن یه موسیقی بهم آرامش میده. راستی از نازوکاری کردستان بهتون گفتم؟ نه نگفتم بهتون. همین الان تو طبقه پایین از در که وارد میشین اولین کارگاه 4 جوون خوشسوق سنندجیه. همون دست چپیه. نگم براتون که اینا چی کار میکنن، چه طرحهایی خلق میکنن روی چوب. طرحهایی که روی چوب خلق میکنن بهش میگن هنر نازوکاری. نازوکاری تو سنندج 200 سال خدمت داره، تا اونجایی که ظرافت با نام این شهر گره خورده. میخوام برم سراغ کسایی که تو این حوزه دارن کار. از چه چوبی بیشتر استفاده میکنن و باش چی تولید میکنن؟
معمولا چوب اصلی ما همش گردوه.
چوب گردو.
تختنه درست میکنیم، رحل قرآن درست میکنیم، اصلا درست میکنیم، جا قلمی مثلا، قاب عکس.
پدر جان، شما چند سالتونه؟ چجوری این هنر رو یاد گرفتیم؟
عبدالحمید نعمتیان متولد 1309 در خدمت مرحوم پدرم و عشق و علاقه و شغل و کار شدم.
کسایی که می اومدن تو سنندج، گردشگرا، توریستا، خارجی ها علاقه داشتن به این هنر، استقبال میکردن؟ مخصوصا
اروپایی ها می اومدن برای اسم چیز جهان گرد و مسافر، اینا اگر کار حضری داشتن برد علاقه شان بود می خریدن، اگر نه سفارش می دادن. اکثرا کارهای تزیینی.
حدود 1% از صادرات صنایع دستی کشور که 381,000 دلار سهم کردستانی است، که اگه هنر نازوکاری کردستانی ها ساماندهی بشه این رقم افزایش پیدا میکنه. مهد هنر نازوکاری در کشور ما سنندجه. حمایت از صنعتگر پاسداشت هنر، اصالت و فرهنگه. پس فراموششون نباید بکنیم. بذارید حالا که از نازوکاری کردستان گفتم یه چیز دیگه هم یادم افتاد. اسم نایسر رو شنیدید؟ منطقه حومه سنندج. منطقه‌ای که خیلی امکانات بالایی نداره ولی هنری تو منطقه خلق شده بی‌نظیر. اینو زمانی فهمیدم که همراه خانم صالحی رفته بودم کردستان. رفتیم یه کارگاه فرش و تابلو فرش که جالبش این بود که از 0 تا 100 کار تو همون کارگاه انجام می‌شد. حتی رنگ رزی. حدود 40 تا خانم اونجا مشغول کار بودن. اون موقع خیلی امکاناتی نداشتن ولی قرار بود برای آب و برق مجموعهشون مسئولان اقداماتی رو انجام بدن. الان نمیدونم چقدر تونستن امکانات بگیرن. خیلی جالب بود. روی تابلو فرش های اصیل ایرانی کار میکردن. حدوداً چقدر در ماه تولید تابلو فرش دست بافت دارید؟
حدود 250 متر تا 300 متر تابلو فرش‌های دست‌بافت رو داریم تولید می‌کنیم و از قالب فرش‌های زیرپایی هم که تولید داریم میانگینش در ماه میتونم بگم مثلا بین حدود 20 متر تا 30 متر.
کجاها عرضه میشه؟ صادرات هم داریم؟
توی سطح شهر سنندج هم عرضه میشه و همچنین فرستاده میشه برای استان‌های دیگه در سطح ایران و همچنین صادر میشه برای کشورهای ترکیه، آلمان، آذربایجان و سایر کشورها.
چقدر خاطره دارم. دلم میخواد همه شو بهتون بگم. میدونی چرا؟ دلم نمیاد نگفته ردشم از یه سری از چیزا. این همه صنایع دستی با این همه جای رشد. میدونید یعنی چقدر شغل؟ کاش بشه بیشتر روشون کار کرد. راستی بذارید از برک بافی هم بگم که داشت فراموش میشد. ولی بعدها شنیدم غیر برک بافی، پلاس بافی و پخل بافی هم به همت خود مردم خراسان جنوبی احیا شده. این چیزا وقتی رفتیم بیرجند تو اون سفر کاری با خانم صالحی فهمیدم. ایده احیای برک بافی از کجا اومده؟
ایده احیای برک بافی رو من به صنایع دستی دادم و با حمایت و استقبال صنایع دستی تونستیم هنر رو احیا کنیم.
چی شد که تصمیم گرفتید این هنر رو احیا کنید؟ مشکلی برای مواد اولیه‌اش نداشتی؟
فراوانی مواد اولیه و سابقه طولانی بافت برک در شهر مود باعث شده که ما فکر احیای این هنر بیفتیم.
چه اتفاقی افتاد که مردم اقبال کردن؟
این جلیقه خودمو دادم، ساعتها تن مشتری من بوده، اون گرمای لطیف اونو احساس کرده، بعد آمده پرسته پارچه خریده.
پارچه برک رو دستتون نمیمونه؟
نه بابا، هنو اگر ما 50 متر اگر ما الان بداشتم به پیش فروش الان کس داشتم که بفروشم فرض کنید.
قیمتش چقدره؟
از متری 75 تومن داریم تا متری 150 تومن.
اینا رو بهتون گفتم یهو یادم افتاد یکی از کارگاهامو اختصاص بدم به ترک بافی. خوبه ها؟ ها؟ اینطور نیست؟ اینم جز صنایع دستی خراسان جنوبیه. بهش سافت بافی هم میگن. البته محلی ها میگن. سافت به شاخه های باریک درخچه ها و درخت های گفته میشه که واسه بافتن انواع سبد ازشون استفاده میشه. در اصل واسه بافت این سبد ها از شاخه های درخت های مثل بادام کوهی و بید استفاده میکنن. و این شاخه ها با ظرافت خاصی بافته میشن. اون موقع ها یاد گرفته بودم خودم هم ببافم. کیه پیام داده؟ سمانه دوستمه، بذار ببینم چی گفته.
سلام، این فایل رو گوش کن، دقیقا همون چیزیه که میخوای، ببین چی پیدا کردم.
بذار فایل رو باز کنم. خب،
در کنج داشته های به یادگار مانده از پیشینیان من که رهاورد عصر آهن است و سیمان، آهنگی از حیات آرام آرام نواخته میشود.
در قدیم بعد نمد به جای فرش و مکدی امروزی، چون کفه خونه گل بود و سیمان رطوبت زیاد بود، از گیاه گاله میبافتن و اسمشو کوب میگفتن.
مردان و زنانی که شانه به شانه میزدایند و میتنند و میبافند گنج پررنج پنهان در غبار زمان را.
قدیم تا الان عرض شونش یه متر بیشتر نمیشه، 90 سانتی یه متره. طول هرچی اندازه کار دیگه، اندازه اتاق و اندازه جایی که مثلا ما بکنی اندازش دیگه.
کوب بافی اصالتی 7000 ساله دارد، هنری تلفیقی است از ذوق آدمی با کمترین داشته های پیرامونش.
این گلی اصلا برای باز کنن و خش کنن و جای حفظ برای نگهداری کنن و برای ایلنه که بعدا مثلا برای بفته نسی ای گلی دانی و تیکی تیکه بفنه.
از سه زیر و سه روی نوارهایی که هنرمندانه گره روی گره می شوند تا از هیچ همه چیز بیافرینند.
این کوب الان 50 سال بیش تازه این لباش بور زده کنه، ولی البقیه ها سالم، چون این کلوفته هم رطوبت گیره خشکه، این موقع پرن آنه.
شمال است و گاله های بسیار در آب بندان، گاله است و کوب، و کوب اصالتی که قرار نیست دیگر به انزوا برود.
دوستم ادامه پیدا کنه و ما و به بچه همون آموزش بدیم، به نسل آینده هم آموزش بدیم.
همین دست بافته پدران فرزندان امروز این خطه دارد دوباره قد می کشد. آستین ها برای حفظ حیاتش بالا رفته است.
اساتید رو گفتیم که مواد اولیه رو در اختیارتون قرار میدیم، این مواد اولیه رو با قیمت بسیار پایین یا حتی بعضا به صورت رایگان در اختیارتون عزیزان قرار دادیم که اینها بتوانند تولید رو گسترش بدهند و توسعه بدهند.
گاله ها منتظرند داست برداریم.
کوب چشم امیدش به ماست، به ما بازماندگان یکی دو نسل پیش، خیلی نگذشته اینکه از ما هم گنجینه ارزشمند به ودیعه بماند برای آیندگان ما.
چقدر عجیب، من این همه ساله دارم کار صنایع دستی میکنم، تا حالا حتی اسم کوب بافی رو هم نشنیده بودم. چقدر بی نظیر این هنر. میبینید کشورمون سرشار از این هنر صنعت هایی که هم داخل کشور طرفدار داره، هم یکی مثل دوست من که ایران نیست از اون طرف دنیا این فایل رو برام فرستاده و خوشش اومده. این نشون میده که برای صنایع دستیمون توی کشورهای دیگه هم میتونیم بازار پیدا کنیم. فقط باید بخوایم. هم بخوایم، هم تلاش کنیم، هم دلمون برای این صنعت بتپه. نگارینه. اینایی که براتون تعریف کردم یه بخشی از خاطراتم بود از مجموعه سفرهایی که طی حدود یک ماه با خانم دکتر صالحی استادم به جاهای مختلف کشور رفتیم. اول اینکه بعد از این سفرها متوجه شدم من اصلا وطنم رو نمیشناسم و شناختم از آداب و فرهنگ کشورم خیلی محدوده. دوم اینکه از دل اون سفرها آروم آروم این ایده در ذهنم شکل گرفت که من میتونم یک کسب و کار صنایع دستی برای خودم راه اندازی کنم. هیچ وقت یادم نمیره. دوباره رفتم سیستان و بلوچستان پیش همون خانومی که کار سوزن‌دوزی میکرد. ازش خواهش کردم که این هنر رو بهم یاد بده. اون پذیرفت، اما اصلا کار آسونی نبود. این آموزش چندی ماه طول کشید و من مجبور بودم مدام برم زاهدان و برگردم شهرم. سخت بود. هیچ وقت فراموش نمی کنم که با چه انگیزه و امیدی این کار رو انجام دادم. وقتی به این هنر مسلط شدم، تنهایی کار رو در شهرم شروع کردم. خودم بازار رو پیدا می کردم، خودم سفارش می گرفتم، خودم طراحی می کردم و خودم هم می فروختم. سفارشام که زیاد شد، یه بخشش رو می فرستادم سیستان و بلوچستان که همون خانم استاد سوزندوزی انجامش بده. میگن همیشه از تو دل کاره که کار در میاد. توی این سفارش ها دیدم سفارش ملیل دوزی داره زیاد میشه. توی اون سفرهای دور ایران فهمیده بودم که زنجان ملیل دوزای بی نظیری داره. به بهاره دوستم که اهل زنجان بود پیشنهاد دادم بره زنجان و هزینه خودم ملیل دوزی یاد بگیره، بیاد اینجا برای خودم کار کنه و حقوق بگیره. ولی انگار قرار بود درای بیشتری توی این کار برون باز بشه، چون سفارش پارچه هم گرفتم و یاد دارایی بافی و احرام بافی افتادم. یادتونه دیگه، توی یزد و لرستان. خلاصه دردسرتون ندم. یه وقت به خودم اومدم، دیدم با پسنداز و وام و کمک فامیل یه کارگاه کوچیک رو انداختم که 7 نفر متخصص صنایع دستی مختلف دارن اونجا کار میکنن. حالا دیگه توی بازار صنایع دستی شناخته شده بودم و باید کارم رو گسترش میدادم. رفتم شرکتم رو ثبت کردم. کارمندام رو بیمه کردم. به قول معروف پرچم شرکتم رو بالا بردم. الان 23 نفر مستقیم دارن در شرکتم کار میکنن و تعداد زیادی از افراد هم غیر مستقیم دارن از کسب و کار من روزگار میگذرونن. چند سال گذشت. البته سخت گذشت. ولی من بالاخره تونستم. همه اینا رو براتون گفتم تا به یه حقیقت مهم برسیم. این که در این کشور چقدر از صنایع دستیمون غافلیم. هنر صنعت هایی که به وفور در جای جای کشورمون با چراغ خاموش و خیلی محدود دارن ادامه حیات میدن و کافیه ببینیمشون. یکم به خودمون سختی بدیم و روشون سرمایه گذاری کنیم. اون وقت مطمئن باشید بازدهیش رو به وضوح میبینیم. همین الانی که داریم صحبت میکنیم، پارسال فرش و صنایع دستی 25 هزار تن به ارزش 131 میلیون دلار ارزآوری داشته. صادرات در این بخش از نظر وزنی رشد 68% داشته، از نظر ارزشی با افت 15% روبرو بوده. این بخش صادراتی متشکل از 2 گروه فرش دستباف و صنایع دستیه. از میان این دوتا گروهی که براتون گفتم، صادرات فرش دستباف هم از نظر ارزشی هم از نظر وزنی نسبت به سال 98 افزایش پیدا کرده. این گروه کالایی با 28% افزایش وزنی و 5% افزایش ارزشی ارقام صادراتی رو معادل 4000 تن به ارزش 72 میلیون دلار به ثبت رسونده. عدد کمی نیستا. ارزش صادرات صنایع دستی به 59 میلیون دلار رسیده. صنایع دستی به لحاظ وزنی رشد 79% داشته که رقمش حدود 21 هزار تنه. ثبت شده تو گمرک. نگارینه روایت دستآفریده های ایرانی. یادم سال 98 با مشکلاتی مانند سیل و شیوع کرونا روبرو بودیم. با این حال موفق به صادرات 527 میلیون دلار صنایع دستی شدیم که 254 میلیون دلار صادرات رسمی گمرکیه، 273 میلیون دلار صادرات چمدانیه. این در حالیه که 1500 میلیارد تومان هم فروش داخلی داشتیم. حالا به نظر شما میشه از این هنر صنعت غافل شد؟ هم از لحاظ این که میتونه ارزآوری برای کشورمون داشته باشه، به پویایی اقتصاد کشورمون کمک بکنه، و همین که چقدر شغل ایجاد میشه در این کشور، همین که هنر و فرهنگ ایرانی رو تا ابد زنده نگه میداریم با این کارمون. نگارینه زبان گویا و روشن تمدن و هنر ایرانیان در صنعت. سرتون رو درد آوردم. یه 50 دقیقه میشه دارم براتون حرف میزنم و خاطرهای روزهای اولی رو میگم که اون موقع ها اصلا خودم هم حدس نمیزدم بشم صاحب یه کسب و کار و صنعت، اونم در حوزه صنایع دستی. راستش منم دوست داشتم خاطره هامو بگم، شاید از بین حرفام یه نفر یه جایی به دردش بخوره. راستی یه چیزی بگم، فردا دارم میرم امارات، میخوام یه دفتر فروش اونجا بزنم و با برند شرکتم اونجا ثبتش کنم و ریل صادرات رو هم بیشتر دستم بگیرم. درسته خیلی سختی کشیدم، خیلی این طرف و اون طرف زدم، خیلی کار کردم، ولی الان خوشحالم. الان شادمانم از این که هم دارم کمک میکنم به حفظ هنر و فرهنگ و اصالت این سرزمین، هم دارم به اقتصاد کشورم کمک میکنم، به پویایی اقتصادم. میدونم که خیلی از شما یک مهارت خاص، یک هنر خاص رو دارید. هنرتون رو دست کم نگیرید. مطمئن باشید یه جایی، یه روزی این مهارت و این هنر به دردتون میخوره و شاید بتونید خیلی از آدمهایی رو که شاید الان تو کارشون ناامید باشن بهشون کمک بکنید. پس هنرتون و خودتون رو دست کم نگیرید. متشکرم که داستان زندگی من رو شنیدید.
مثل همیشه هم صدای شما بود. این بار در انتخابات 28 خرداد 1400 رادیو انعکاس صدای همه مردم ایران. رادیو ایران، به بلندای ایران، انتخاب ایران، ایران امروز. رادیو جوان، هیئت ملت، کوی دانشجو، دکتر آباد، رادیو سلامت در مسیر انتخاب، سیاه، سفید، خاکستری، از من تا ما، این حق ماست، از اشاره تا نشانه، رادیو معارف، معیار، رخداد، چهره به چهره، رادیو گفتگو، راهبرد 13، موج وارونه، گفتگوی سیاسی، کتاب قانون، رادیو سبا، من و حشمت، مسابقه پله پله، دهه 80ها، رادیو فرهنگ، آقای رئیس، فرهنگ شهر، روز روشن، رادیو پیام، نسخه اصلی، شما چه فکر میکنید؟ ایستگاه انتخاب، رادیو اقتصاد، انتخاب در آینه اقتصاد، رادیو تهران، روبه جلو، رادیو ورزش، فصل نهم. رسانه ملی، حضور پرشور، انتخاب درست. ستاد انتخابات رسانه ملی، کمیته اطلاع رسانی. هشتگ خبر.
ساعت 12 اینجا تهران است. شبکه رادیویی اقتصاد.